ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا می گوید ماموریت نظامی امریکا در افغانستان تا 31 آگوست به پایان می رسد. کاهش نرخ افغانی در برابر دلار و تأثیر آن بر حیات مردم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید دولت توانایی مدیریت اوضاع را دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان رعایه اصول بین المللی بشری در جنگ شد. وزیر خارجه روسیه می گوید طالبان خصمانه تر شده و تهدید حملات تروریستی در افغانستان افزایش می یابد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید کشورش در مرحله انتقال بسیار پیچیده قرار دارد، اما دولت توانایی مدیریت اوضاع را دارد. محمد اشرف غنی دیروز در نشستی به مناسبت هفته معدن در ارگ ریاست جمهوری گفت
چیزی که آمده یکی از مراحل انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده که قوای بین المللی بعد از 20 سال حضور به خیر و خیریت میرن به کشورهای خود، اما این خاک
این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال صورت گرفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به پایان آن نزدیک شده. پنتاگون روز گذشته گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کاملا تکمیل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ خواست تا اصول بشر دوستانه بین المللی و قواعد جنگ را جدا رعایت کنند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هیچ یک از طرفین درگیر جنگ حق ندارد که افراد ملکی را به حیث سپر و اماکنشان را به حیث سنگر استفاده کنند. طبق قواعد جنگ آنگونه که تاسیسات عامه از مسئولیت برخوردار است، اماکن شخصی نیز مسئولیت دارد و نباید مورد تعرض طرفین جنگ قرار گیرد.
اخیراً دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفته که در اوایل ماه جاری جنگجویان طالبان شماری از خانه‌های مردم را در ولایت کندوز به اتهام همکاری با دولت آتش زدند. به گفته شکرالله مشکور تحقیقات آنها در این مورد ادامه دارد. به گفته یک مقام افغان طالبان گذرگاه اصلی سرحدی افغانستان با ایران را تصرف کردند. نور احمد محمدی یک مقام گمرک افغانستان در هرات گفت که شبه نظامیان پس از درگیری با نیروهای دولتی دیروز کنترل بندر اسلام قلعه را به دست گرفتند. رانندگان لاری ها هم در سرحد به رادیو آزادی گفتند که شماری از نیروهای سرحدی و نظامیان افغان به استقامت ایران فرار کردند. پیش از این مقامات محلی گفته بودند که نیروهای دولتی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی از ولسوالی‌های زندجان و کشک کونه عقب نشینی کردند. طالبان گفتند که کنترل این دو ولسوالی را در دست دارند. گفته می شود از جمله 19 ولسوالی هرات فقط 4 آن در کنترل دولت قرار دارد، بقیه در دست طالبان است. لوید ریسید بریتانیا می گوید با توجه به کنترل طالبان بر نصف مناطق دورافتاده افغانستان خطر فروپاشی دولت این کشور وجود دارد. اما جنرال نک کارتر دیروز در جلسه کمیته پارلمانی بریتانیا که بوریس جانسن صدر اعظم و بن والاس وزیر دفاع این کشور نیز حضور داشتند گفت و فکر نمی کند که طالبان بتوانند کنترل افغانستان را در دست بگیرند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در این نشست گفت
من بسیار نگران هستم. فکر میکنم اوضاع مملو از خطر است. ما امیدواریم که طرفین در کابل بتوانند به توافق برسند. به نوعی باید امیدوار بود که بالاخره راه با طالبان پیدا شود.
آقای جانسون همچنین گفت بریتانیا در سال جاری بیش از 100 میلیون پوند با دولت افغانستان در بخش توسعه و 58 میلیون پوند با نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. از سال 2001 میلادی تا کنون حدود 150 هزار عسکر بریتانیایی به شکل دوره‌ای در افغانستان خدمت کرده و 457 تن آنها کشته شدند. نمایندگان طالبان که به مسکو سفر کردند روز گذشته به مقامات روسیه اطمینان دادند که پیشرفت‌های آنها در میدان جنگ در افغانستان هیچ تهدیدی به روسیه و کشورهای آسیای میانه ایجاد نمی‌کند. حملات اخیر طالبان در شمال افغانستان سبب شد که صدها سرباز افغان به تاجیکستان پناه ببرند، جایی که یک قرارگاه بزرگ روسیه مستقر است. در پاسخ به این، حکومت تاجیکستان اعلان کرد که 20,000 سرباز دیگر را به مناطق سرحدی با افغانستان می‌فرستد. وزارت خارجه روسیه می‌گوید زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، روز گذشته با هیئت طالبان در مسکو ملاقات کرده و از این گروه خواسته که نگذارد بحران افغانستان با آن سوی سرحدات سرایت کند. وزارت خارجه روسیه می‌گوید از سوی طالبان اطمینان حاصل کردند که آنها سرحدات کشورهای آسیای میانه را پامال نخواهند کرد و امنیت کارمندان دیپلماتیک و ماموریت‌های کنسولی را در افغانستان ضمانت می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت دفاع آمریکا در مورد حملات بر قوای آمریکا در عراق و سوریه نگرانی عمیق ابراز کرده است. سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و قوای آمریکا در سوریه و عراق دو روز قبل هدف حملات راکتی و طیاره بی پیلوت قرار گرفتند. بر قرارگاه عین الاسد 14 فیر راکت صورت گرفته که در نتیجه دست کم 2 سرباز آمریکایی زخمی شدند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز در مورد این حملات نگرانی عمیق اظهار کرد. کربی گفت آنها امنیت و سلامتی سربازان خود را در خارج جدی می‌گیرند. با گفته او، همه دیدند وقتی که امنیت و سلامتی قوای آمریکایی در خطر باشد، آنها چگونه انتقام می‌گیرند. قبل از این گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق هشدار داده بودند که آنها به حملات هوایی آمریکا بر سنگرهای آنها در سرحدات عراق و سوریه جواب خواهند داد. و حکومت بلاروس دیروز وبسایت قدیمی ترین روزنامه آن کشور را مسدود کرد و به دفاتر چندین روزنامه منطقه‌ای دیگر نیز حمله کرده است. ناشا نیوا که خبرهای اعتراضات بعد از انتخابات را نشر می کرد دیروز گفت که نیروهای امنیتی به دفتر آنها یورش برده و یاهور مارسینوویچ مدیر مسئول این روزنامه را دستگیر کردند. ناشنیوا فیلم‌هایی را نشر کرده که نشان می‌دهد پلیس معترضان را در جریان تظاهرات ضد دولتی به طور وحشیانه دستگیر می‌کند. از انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته به این سو که الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده آن اعلام کرد، تا کنون بلاروس دستخوش اعتراضات بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان 31 ماه آگوست پایان می‌یابد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، شب گذشته با اعلام این خبر در قصر سفید گفت آمریکا برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 31 ماه آگوست پایان می‌یابد.
ماموریت نظامی ما تا 31 آگوست تکمیل خواهد شد. روند کاهش نیروها به طور مسئول و منظم پیش می‌رود. هنگام خروج به مسئولیت نیروهای ما اولویت داده می‌شود.
جو بایدن شب گذشته با اعلام این خبر در قصر سفید گفت همان طوری که در ماه اپریل اعلام کرده بود، هدف آمریکا در افغانستان به عدالت کشانیدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، سرکوب سایر تروریست هایی که در حمله 11 سپتامبر دست داشتند و تضعیف شبکه القاعده بود که حاصل شده است. آقای بایدن که به دلیل تصمیم خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار دارد، گفت ایالات متحده برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بود و به طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان می‌دهد.
ما برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بودیم. این صرف حق و مسئولیت افغان هاست که در مورد آیندهشان و اینکه چگونه می‌خواهند کشورشان را اداره کنند تصمیم بگیرند.
جو بایدن همچنان متعهد شد که از دولت افغانستان و نیروهای افغان حمایت مداوم خواهد کرد و با توجه به پیشرفت‌های اخیر طالبان در میدان جنگ گفت او اطمینان دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قادر به مقابله با طالبان خواهند بود. آقای بایدن در پایان سخنانش با هجوم سوالات خبرنگاران روبرو شد و هر کدام تلاش کردند تا نخستین سوال را مطرح کنند. اولین سوال در مورد احتمال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بود که یک خبرنگار پرسید آیا رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان اجتناب ناپذیر است؟ جو بایدن در پاسخ گفت
نه، امکان پذیر نیست، زیرا در آنجا 300 هزار نیروی افغان وجود دارند و مانند هر اردوی دیگر جهان خوب مجهز شده اند. همچنان قوای هوایی نیز وجود دارد. این نیروها در برابر حدود 75 هزار طالب قرار دارند. اجتناب ناپذیر نیست.
رئیس جمهور بایدن همچنان گفت به هزاران افغانی که با نیروهای آمریکایی کار کردند و توسط طالبان تهدید می شوند اجازه خواهد داد تا به ایالات متحده آمریکا پناه ببرند و از آغاز کار او در ماه جنوری سال جاری تا اکنون به اساس برنامه خاص 2500 تقاضای ویزای افغانها پذیرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را قبل از موعد تعیین شده 11 سپتامبر اعلام کرد، زیرا وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که 90% خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. شماری از مردم افغانستان از کاهش بهای پول افغانی در برابر دلار آمریکایی شکایت دارند. آنان میگویند که با افزایش بهای دلار، بهای مواد اولیه در بازار نیز بیشتر شده. اما بانک مرکزی افغانستان میگوید که افزایش بهای دلار دامدار نخواهد بود. جزئیات در این گزارش.
گلداد سمون مالک یک فروشگاه مواد خوراکی در ولایت ننگرهار است. او میگوید که استفاده وافر از دلار در معاملات روزمره با گذشت هر روز بر اقتصاد مردم سایه افکنده و وضعیت بد امنیتی سبب شده که بهای دلار به گونه بی سابقه ای افزایش یابد.
این بار با افزایش بهای دلار در بهای افغانی نیز تغییرات زیادی به میان آمده. بهای افغانی بسیار کاهش یافته و بهای مواد خوراکی مانند بوره، آرد، روغن و برنج افزایش یافته است. مثلا در گذشته که بهای قوطی روغن 10 لیتر 1000 افغانی بود، حالا 1130 افغانی شده و همچنان یک بوجی برنج 3.5 سیره که قبلا 1700 افغانی بود، حالا به 1900 افغانی رسیده است.
افزایش بهای دلار برخی شهریان کابل را نیز نگران کرده است. عمر باشنده این شهر بر رادیو آزادی گفت
دلار قیمت شده و فعلا در کابل مردم اقتصاد خیلی ضعیف است. چیزهایی که خوراکا با پس خیلی قیمت شده، خیلی قیمتی و مردم اقتصاد افغانستان خیلی ضعیف است.
افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی بر کاروبار برخی بازرگانان هم تأثیر کرده است. نظر محمد راغب که در شهر کابل دکان فروش وسایل برقی دارد بر رادیو آزادی گفت که افزایش بهای دلار کاروبارش را زیانمند کرده و دولت باید با توجه به وضعیت اقتصادی تلاش کند که بهای اسعار را ثابت نگه دارد.
در روی زمین تمام دولت ها، خصوصا دولت هایی که مانند افغانستان جنگ زده و اقتصادشان در هم شکسته و پاشیده است، ضرورت اشد دارند که دلار را به یک حد متعادل نگاه بدارند تا از ازرار بی‌پایان آن در امان باشند. مردم ما یک حالت دارند که تمام اجناس مورد ضرورتشان وارداتی است و با واردات متکا کردند.
این در حال است که چندی پیش بهای یک دلار آمریکایی در بیشتر بازارهای افغانستان به گونه غیر منتظره از 76 افغانی به 82 افغانی افزایش یافت. امروز بهای یک دلار در بازار سرای شاهزاده کابل 81 افغانی و 80 پول است. تلاش کردیم که در این باره دیدگاه مقام‌های بانک مرکزی افغانستان را نیز داشته باشیم. آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما این بانک امروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی در این اواخر کوتاه مدت است و علت اقتصادی ندارد و دلیل اصلیش وضعیت اخیر سیاسی و امنیتی است. مقام های این بانک نوشتند که بهای پول افغانی در برابر دلار نسبت به پول بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با ثبات‌تر است و بهای پول برخی از این کشورها چندین برابر در بدل دلار کاهش یافته است. بانک مرکزی افغانستان دلیل کاهش بهای افغانی در برابر دلار را به این دلیل وضعیت امنیتی عنوان کرده که در این اواخر جنگ در بیشتر ولایت‌ها میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان تشدید یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک شماره جدید مهمان خانه هایتان هستیم و مطالب و داشته های برنامه حاضر را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. امیدواریم که شما هم از گزند حوادث ناخوش و مریضی هایی که این روزها دامنگیر مردم شده است در امان بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان فایده. یادی از صوفی اشقری، شاعر ترانه های دلنشین و ساده سرا.
صوفی اشقری با همین زبان و کلامش بر روح و روان خواننده‌اش نفوذ کرده بود.
گزارش از ولایت فاریاب در مورد زندگی زلیخا، زنی که گلیم بافی می کند.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم، مفادی نداشت و باز کمی یعنی جذابتر ساختم، باز خریداران می گیرند.
آلاب در موسیقی چیست؟ بحثی پیرامون آن.
آلاب در موسیقی را می توان به مقدمه قصیده شاعر و یا مقدمه مقاله و یا کتاب نویسنده تشبیه نمود.
پارچه شعر جدیدی از بانو عزیزه خوشنصیب، شاعر معاصر، به صدای خودش نیز داریم.
آینه ای که حال مرا می زند به هم، خورشید و ماه و سال مرا می زند به هم.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکنید و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین قسمت برنامه امروز.
در این هفته باز هم داستانی داریم با عنوان فایده از کتاب آشر عبدالواحد رفیعی که این داستان اصلا به زبان پشتو است. نویسنده کتاب رفیعی آن را به دری ترجمه نموده. داستان صحنه هایی از حیات پرتلاطم مردم عام را در شرایط جنگ و خونریزی تمثیل می نماید که نجاری به جای آماده سازی چوکی های مکتب درآمد غیر قابل تصور از تابوت سازی برای قربانیان جنگ و انتحار به دست می آورد. این داستان با عنوان فایده را همکارم برای شما می خوانم.
طفلک با صدای سرشار از شادی و خوشحالی از پدرش پرسید: پدر جان، ای تو پسل است؟ پدر تن خستش را روی بالش تکیه داد، گیلاس پر از چای را به طرف دهانش برد، یک شب کرد و ساکت نشست. در این هنگام توپ از دست کودک لول خورده به چراغ هلیکین در گوشه خانه برخورد کرد. تازه در این لحظه بود که پدر به حرف آمد. با قهر سر طفلک صدا کرد: او بچه میمانی یا نیماره؟ تو آدم نمیشی؟ کودک روی توپش به مثلی که آن را نوازش کند دست کشید و آن را مثل کودکی محکم به بغلش گرفت و ساکت در گوشه ی نشست. در این هنگام زن وارد خانه شد و بشقاب را روی پتنوس گذاشت. در حالی که پیازها را ریز ریز می کرد به آرامی رو به شوهرش گفت: وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری بچه آوردی. حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه. در این حال کودک دماغش را بالا کشید و رو به زن پرسید: مادر جان، به گمانم همسایه باز گوشت بخته کده. مادرش خندید و دستش را دور گردن کودک حلقه کرد و در حالی که روی سر کودک بوسه می زد گفت: نی جان مادر، بوی از دیگ خودماست. طفلک با تعجب به طرف پدرش نگاه کرد. در زیر روشنایی زرد رنگ چراغ چین و چروک های پیشانی پدر را به چشم می دید. رو به پدر آهسته گفت: پدر جان، امروز چی گپ شده که اقا پیسه پیدا کردی؟ پدر اما ساکت بود. زن ناگهان رو به مرد با وحشت صدا کرد: وای از برای خدا، دستت سیل کو، چرا خون شده؟ مرد با صدای خسته و غمناک جواب داد: می فامین، امروز فرصت سرخاراندن را نداشتم، هوشم نبود، اره دستم بورید. کودک با حیرانی گفت: باز میز و چوکی بر مکتب آجور کردین؟ زن در میان گپهای کودک دویده و گفت: پدر جانت مانده شده، زیاد آزارش نده بچیم. طفلک در حالی که پشت دست ترکیده اش را می خاراند ساکت شد. مرد در این هنگام دست به جیب واسکتش کرده یک بندل پیسه را کشید، به زنش گفت: ایره وردار. زن با حیرت و تعجب به دست شوهرش نگاه کرد. مرد گفت: اوجوری کار امروز است، وردارش گفته نمیشه، کدام خیر و شری پیش میایه، به درد میخورم. زن با تعجب گفت: ایقه پیسر از کجا کدی؟ مرد ساکت شد. زن ناگهان بخنده شد و در میان خنده اش گفت: آها، فامیدم روزهای بهار است، ای روزا زیاد مردم آباتی و خانه میسازند، با گمانم به خاطر جور کردن دروازه و کلکین پیسی پیشکی گرفتیم. مرد ساکت بود. زن ادامه داد: خدا همیشه مثل امروز در کار و بارتان برکت بیندازه. مرد رو به زنش آهسته گفت: چتیات نگو زن. زن با تعجب گفت: وای چرا چتیات بگویم؟ در عمرم یک روز هم ندیدم که قه پیسه یک جایی آورده باشی. برای طفلک توپ نو آوردی. بعد از یک ماه بیچاره دیگ روی گوشت دیده. دعا میکنم هر روز همی تو فایده کنی. مرد ناگهان سر زنش فریاد زد: امروز کل روز تابوت میساختیم. فامیلی یا نی؟ تابوت تنها من نبودم، تمام نجارهای شار امروز تابوت میساختن. بسته پیسه از دست زن به زمین افتاد. مرد با صدای غمگین گفت: تنها من 6 تا تابوت ساختم، 2 تا کلان، 4 تا خرد. سرها معلوم نبود از کدام تنه است. تابوت ها را از گوشت های تکه تکه شده و سوخته پر کردیم. معلوم نمی شد پای از کدام تنه است و دست از کدام. توپ از دست کودک روی خانه لول خورد و چراغ خانه خورد و چراغ خاموش شد و دنیا تاریک گشت.
داستانی با عنوان فایده بود که حوادث تلخ جنگ را منعکس می ساخت. پیش من کمتر بخوان افسانه پاریس را، زنجهان بی وفا گلگشت پغمانم بس است. عشقری ما را نگردان در بدر بحر خدا، گوشه ویرانه و یک نیمه نانم بس است. بله، دو بیتی بود از صوفی غلام نبی عشقری که یک شنبه گذشته 40 سال از افول این اعجوبه شعر معاصر ما گذشت. جلوه های شعری صوفی عشقری به بهانه 40 سال در گذشت صوفی وارسته را صنعت بسام نویسنده و پژوهشگر ادبی در یک تحقیق کوتاه دیدگاه مرحوم عشقری را در مورد شعر و اینکه اشعار این شاعر ساده سرا در بین همه افراد جامعه چگونه یکسان مورد پسند بوده نوشته و برای ما لطف کردند. با سپاس از صنعت الله بسام، این یاد خیر از صوفی عشقری را همکارم برای شما می خواند.
غلام نبی عشقری از شاعران پارسیگو افغانستان بود. پدرش شیر محمد معروف به داداشیر تاجر پیشه بود. غلام نبی در سال 1271 در روستای چهلتن ولسوالی پغمان در ولایت کابل به دنیا آمد. غلام نبی در کودکی پدر، مادر و برادرش را از دست داد. 18 ساله بود که شعر گفتن را آغاز کرد. غلام نبی از سال 1293 خورشیدی شعرش را به تخلص عشقری سرود. روزنامه های آن زمان اشعارش را به چاپ رساندند. غلام نبی عشقری 70 سال تمام به شاعری پرداخت. غلام نبی عشقری برای کسب معیشت از سال 1335 به شغل صحافی پرداخت و با کتاب سر و کار پیدا نمود. در همان دوران بزمهای شاعرانه برگزار کرد. استاد صنعت بسام می نویسد: شاعری و سرایش شعر حرفه و فن نیست. شاعر احساس جداگانه و ویژه و درک بخصوص از پدیده اطراف خیش دارد. با آن پدیده ها و آنچه احساس و درک می کند زندگی می نماید و آن را از طریق شعر انعکاس می دهد و خواننده از رهگذر هیجان ها، احساسات و ادراک های شاعر او را در می یابد. با شاعر هم عقیده می شود و شاعر و شعرش را می پذیرد. صوفی عشقری با همین زبان و کلامش بر روح و روان خوانندهش نفوذ کرده بود و به کمتر کس در حلقه مناجاتیان تا حلقه خرابات، از مدرسه تا دانشگاه، شعرش و آفرینش های نغزش ناشناخته باشد. اگر ما به تاریخ ادبیات فارسی سر بزنیم و بزرگان هم برمیخوریم، در هر ساعت صدها بیت سرودند و در هنر تزریق هم دست بالایی داشتند، ولی اشعارشان آنقدرها ارزش خواندن را نداشتند. به قول ملک و شعرا بهار، ای بسا شاعر که او در عمر خود نظم نیافت. استاد غلام محمد نوید استغنای صوفی عشقری را با اشعار آبدارش چنین می ستاید: اگر آدم از واقعیت نگذرد، بعض اشعار صوفی عشقری از شعر بزرگترین شعرای معاصر افغانستان بهتر است. دیگر استغنای این مرد پهلوهای طرف علاقه من است که مقام او را در نظرها بالا برده است. حضرت میر غلام، حضرت شایق جمال رحمت الله علیه از همنشینان صوفی بودند. صوفی عشقری ایشان جناب شایق جمال را استاد خود می دانند. گویند تا آخر عمر مصاحب هم بودند، مصاحب هم بودند، مصاحب هم بودند. و صاحبزاده بهایی جان خطاب به عشقری می گویند: هر وقت تو را بینم شعرم جاری می شود. صوفی در میان عرفا از حرمت خاص برخوردار بودن. مرحوم حیدری وجودی در مورد شخصیت شعر صوفی عشقری می نگارد: روشنترین خطی که سیمای عشقری را از چهره های همروزگارانش مشخص می کند، آزادی اندیشه، صمیمیت و بی پیرایگی شعر او است. وی در پرتو عشق که روشنگر اندیشه و مایه شعرش می باشد، پرده های ابهام را درید. با جهش و پرش فکری آن سوی عقاید تلقینی و تقلیدی سیر کرد و به زور عشق توانا طلسم پندار کمال را شکسته بود، زیرا او می دانست علت بطرز پندار کمال نیست اندر جان تو عیز الجلال، و از محدودیت های مذهبی و تعصبات بیجا رهایی یافته، بند و بار خودخواهی، حرص و آز و طمع را که زاده غلبه وهم بر عقل می باشد گسسته، جز عشق از هر بند دیگر به آزادی رسیده بود. عشقری از عشق زنده بود و با عشق زندگی کرد و عشق بود که از شخصیت اصلی صوفی عشقری در شعر پاسداری کرد و آنچی را حس می کرد همان را به زبان ساده و روان شعر اظهار نمود، به این معنی که عشقری به اساس آگاهی های فنی شعر نمی سرود، بلکه استاد او عشق بود و آنچی عشق می فرمود فرمان پذیر بود، و از همین ناحیه است که بی ساختی شعر او به همه محسوس است. عشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، این قدر مضمون نو طبع خداداد آورد. صوفی اشعری آرزو داشت شاعر باشد تا قلب مردمش را تسخیر کند، تا فریادش را بشنوند، چون فلسفه شعر و هنر نیز این است که شاعر فریادش را بزند تا به سر تا سر گیتی برسد و فریاد اشعری از کوچه بارانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر و سینه به سینه تا آنجا که می توانست رسید. اشعری چنین فریادش را بلند می کند: عالم بسته کمر بهر تو در کشتن ما، چقدر دوست تو را و چقدر دشمن ما. هیچ چیز نبود باقی در این جان ضعیف، بکشیدن نکویان به خدا روغن ما. اشعری مرد مؤدب و آرامی بود. استاد بسم الله رحمت الله علیه بارها به صوفی گفته بود: صوفی، من علاقمندان زیاده دارم، اما صحبت تو را دوست دارم که بسیار کمگوی هستی و از همین سبب راه دور را طی می کنم تا روز را نزد تو بگذرانم و صحبت پرگویان دور باشم و نفس براحتی بکشم. اشعری صاحب می فرماید: با کسی قیل و مقال گفت و گو نبود مرا، هر کی هر چیزی که گوید از من آمین بوده است. اعتبار اشعری را بارها سنجیدم، در قطار شاعران بسیار مسکین بوده است. صوفی اشعری به محضر مولوی شاه عباس. صوفی اشعری به محضر مولوی شاه عباس مشهور به مولوی صاحب سرای زرداد که برادرزاده شاه ولی الله دهلوی از صحبتشان کسب فیض می نمودن، صوفی اشعری با یک تعداد زیاد مشایخ و عرفای زمان صحبت ها کرده و فیض بردند، ولی با تمام شوق و ذوق از هیچ کس کسب ارشاد نکرده و مرید هیچ کس نشده و نه کسی را به مریدی قبول کرده. گل خودرو شنیدستی من هستم، نه شاگرد کسی باشم نه استاد. همه عمرم سر آمد با تجرد، ندارم یک قلم اولاد و بنیاد. اشعری در سال 1309 هجری شمسی دکان نسوار باز می کند. می گوید: ادیبم لیک نسوار دهن را، زبی قدری به کابل می فروشم. چون در این دکان بیمتا با ارزشترین متاع معنوی دستگیری می کرد. همین دکان محل تجمع بزرگترین گوهرهای نایاب فرهنگی بود. او بعد از 26 سال نسوار فروشی دکان صحافی را باز می کند. آقای ایوبی نقاش و هنرمند تصویر بسیار زیبای از دکان صحافی که در دوران طفولیت آنجا رفته بودند تهیه کردند. این شاعر فطرت به قول مولوی خسته در سن 22 سالگی اولین بار شعرش را در سال 1293 هجری شمسی در مطبوعات کشور به چاپ می رساند. جلوه زیبا در شعر اشعری علاوه از سادگی و عاشقانه بودنش استعمال اصطلاحات عامیانه است. تا خالقت صحت ندهد به نمی شوی، ای اشعری شفا به دوا و تکور نیست. در واقع زبان خاص شاعر است. او چنین هنرمندانه از لفظ عامیانه مدد می جوید و زبان اصیل را در قالب شعرش زنده نگه می دارد. خدمت به زبان سؤال اساسی برای شاعر است. حفظ و غنای زبان دو مسئولیت پرمسئولیت است. زبان مرده، تکراری و چسبیدن به آن به درد شاعر و خواننده شعر نمی خورد. شاعر باید زبان زنده، زبان مردمش را به کار برد و غنا بخشیدن به زبان کار اساسی شاعر است. صنعت بسام می نویسد: صوفی اشعری علاوه این که شعرش غنی از عناصر موسیقی است، در کلامش تصویر و جلوه های زیبایی وجود دارد. او با آفرینش این تصاویر ترکیب های زبانی را با استفاده از زبان عامیانه مردم استادانه در اشعارش بازتاب داده است و صوفی با استفاده از روش خاص خودش به آفرینش شعر و معماری زبان می پردازد.
صوفی در برابر نارسایی اجتماعی بی تفاوت نبوده. به طور طنزگونه چنین می گوید: هرزگرد و بیباک است، جاهل و یخنچاک است، پاچه تا کمر بالا شف فروتر از ساق است. به خاطر اشعار انتقادی علیه کمبودی ها و نارسایی ها، وزیر عدلیه وقت در سال 1314 هجری شمسی حضرت فضل عمر مجددی نورالمشایخ اشعری را تهدید و تنبیه می کند، ولی صوفی به کارش ادامه می دهد. صوفی بیشتر از 80,000 بیت در کلیه شکلهای شعری سروده و مرحوم نیلاب رحیمی مدیر کتابخانه عامه کابل وقت و همکار حیدری وجودی کتاب پرارزش را شرح حال و تحلیل اشعار اشعری تهیه و در سال 1357 طبع کردند. صوفی غلام نبی اشعری تا آخر عمر ازدواج نکرده. در نهم سرطان سال 1358 هجری شمسی به ابدیت پیوسته و در شهدای صالحین مدفون است.
یاد خیری بود از صوفی اشعری، شاعر ترانه های دلنشین و ساده سرا. حال به ولایت فاریاب می رویم.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
فرهنگ صنعت بافندگی در تمام ولایات افغانستان جایگاه به خصوص خود را دارد، به ویژه بافت گلیم که از سوابق خیلی تاریخی و چندین هزار ساله برخوردار است و در دههای اخیر این صنعت هم با انکشاف تکنولوژی و بافت‌های ماشینی در صنعت قالین و گلیم تأثیرات خود را داشته و گلیم بافی تا حدودی کم رنگ شده است و به گفته همکار ما در ولایت فاریاب رکود صنعت گلیم بافی بسیاری بافندگان را در گلیم غم و آمیخته با ناامیدی نشانده است. اما یکی از بانوان گلیم باف در تلاش است تا با نقشه های تازه این صنعت را دوباره احیا کند. او در این شرایط جنگی هم از طریق گلیم بافی مصارف خود و فرزندانش را تمویل می کند. خب بیایید به گزارشی توجه کنید که همکارم از ولایت فاریاب فرستاده است.
زلیخا خانم 45 ساله با 4 فرزندش در یک خانه گلی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب زندگی می کند. زلیخا می گوید بعد از وفات شوهرش تربیه فرزندانش به دوش او مانده است. او حالا به خاطر به دست آوردن مصارف آن به گلیم بافی رو آورده است. گلیم هایی را که زلیخا می بافد نقشه و دیزاین هایی را که در نظر گرفته است متفاوت از گلیم های دیگر می باشد. روی این علت گلیم های وای در بازار نیز خریداران زیادی دارد.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم چه مفادی نداشت و کمی و باز کمی نقشش را گلدارتر کردم و باز کمی رنگش را هم تغییر دادم، یعنی جذابتر ساختم و حالا با نقشه های گلدار و حتی گلیم های ساده را هم ببافم و رنگش را در نظر بگیرم باز خریداران میگیرند.
زلیخا همچنان میگوید اگر امکانات و لوازم مورد ضرورت وی در اختیارش قرار گیرد صنعت رو به رکود گلیم بافی را دوباره احیا خواهد کرد. در مارکت گلیم فروشی فاریاب بافت زلیخا از جایگاه خوبی برخوردار است. محمد نبی حاجی یکی از گلیم فروشان در این ولایت میگوید تفاوت بافت گلیم خانم زلیخا از سایر گلیم بافان زیاد است، یعنی وای با استفاده از رنگ طبیعی چوبی نقشه های مورد پسند جهانی را میبافد.
گلیم هزا بازار خوبی دارد. نقشه های نو و رنگ های چوبی پسندی جهانی شده، چون که رنگ های گلم طبیعی است. خب چرا که گلم به نسبت قالین هم زود بافته می شود و هم بافندگان راضی و هم تجاران راضی هستند.
به گفته محمد نبی حاجی، حالا گلیم های رنگ طبیعی چوبی در ترکیه و سایر ممالک اروپایی نیز خریداران زیاد دارد. در همین حال مسئولین اتاق صنعت و تجارت فاریاب نیز از بافت های خانم زلیخه و امثال آن استقبال می کند. نصیر عظیمی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که صنعت گلیم و قالین بافی در ولایت فاریاب برکود مواجه شده است، اما تلاش خانم های مثل زلیخا آنها را امیدوار کرده است تا گلیم بافی دوباره رونق پیدا کند.
مثلا گلیم قالین طبعا بنابر مجبوریت های فامیل ها بافته میشه. دیزاین های مقبول با رنگ های چوب رنگ، یعنی با مقبول ترین دیزاین بافته میشه. بلیا بانوها خرسند هستند، چون مسلمان ها بافت میکنن. مشکلات نهایت زیاد است، هم در ولایت فاریاب، هم در ولسوالی چارگانه اندخوی، در سرتاسر افغانستان. البته تولیدات ما رو به سکوت هست.
با گفته رئیس صنعت و تجارت فاریاب، در این ولایت ماهانه 50,000 متر مربع گلیم تولید می شود. در صورت احیای دوباره صنعت گلیم، این آمار به 4 چندش نیز بلند خواهد رفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی از ولایت فاریاب بود. زندگی زنی را بازتاب میداد که هنوز هم مصروف گلیم بافی است. در این هفته در مورد یک رمز موسیقی کلاسیک هند اشاراتی داریم که از مقاله نویسنده و اهل فرهنگ جناب نزهت هیروی، ایشان با استفاده از قانون طرب مرحوم مغفور استاد محمد حسین سراهنگ نوشته و شرح مستند و مفصل در شهر هامبورگ آلمان به آن نوشتند، که همکارم با اختصار آن را می خواند تا جوابی باشد و پرسش شماری که آلاپ در موسیقی نزد آنها ایزاهی را طلب می کند.
کوئی گاتا میں سو جاتا، کوئی گاتا میں سو جاتا، کوئی گاتا.
آلاپ در موسیقی چیست؟ آلاپ در موسیقی را می توان به مقدمه قصیده شاعر و یا مقدمه مقاله و یا کتاب نویسنده تشبیه نمود، که با مطالعه آن تا حد می توان به موضوع اصلی پرداخته شده در قصیده، مقاله و یا کتاب پی برد و شیوه کار شاعر یا نویسنده را دریافت. آلاپ در موسیقی نوع و یا بخشی از خواندن و یا نواختن، آهنگ، راگ و یا مقام است که خواننده یا نوازنده و یا خوانندگان و نوازندگان در مقدمه کارشان به آن مبادرت می‌ورزند تا ویژگی های راگ و یا مقام را که در قالب آن ساز و یا سازها را سر یعنی کوک نموده اند و یا آوازخوان و آوازخوانان در چوکات آن می‌خوانند، آوازخوانی نمایند، معرفی نموده و حال و هوای آن راگ و یا مقام را آفریده و به اصطلاح مزه جمع نمایند. آلاپ در موسیقی کلاسیک، خوانندگان و یا نوازندگان کلاسیک به اصطلاح قبول شده راگ یا مقام می خوانند و یا می نوازند قبل از خواندن و یا نواختن خیال، تهموری، ترانه، قوالی، غزل و غیره در ابتدا آلاپ می نمایند. بدین معنا که خواننده و یا نوازنده با یک سرعت تیمپو آهسته به اصطلاح اهل موسیقی لای پایین تون آواز و یا ساز را تمدید و کشدار نموده با استعمال نام سرها و یا نوتها سار گمپا دینسا و یا به شکل آهاها و الفاظ بیمنا نانوم درینا و غیره در یک خط آهنگدار تصویر اولیه شکل راگ را ترسیم، سرهای معین آن را معرفی و شکل رفت و آمد سرها را برجسته نشان می دهد. آوازخوان و یا نوازنده ماهر بعد از ترسیم شکل ابتدایی مانند نقاش که خامه‌اش را آماده ساخته و یا مهندس ساختمانی که طرح و نقشه را آماده دارد بر روشن نمودن تصویر و یا ساختن عمارت پرداخته، شنونده را به زیربنای ساختمان راگ و اینکه از کدام تاد مشتق شده آشنا ساخته و ابتکار و تواناییش را برای معرفی هرچی بیشتر راگ و لذت بردن بیشتر تا جای ادامه می دهد که شنونده با سرهای ویژه راگ، وادی، سموادی، گره، نیاز و غیره کاملا آشنا گردد. تاریخچه پیدایش آلاب. در رابطه با تاریخچه پیدایش آلاب، بابای موسیقی شادروان استاد محمد حسین سراهنگ ضمن توضیحات داستان را بدین منوال به من حکایت نمودند. از اعضای خانواده ابوالفضل جلال الدین اکبر ملقب به مغل اعظم تنه چند از درباریان نظر دادند که باید برای علاج مریض تانسین آوازخوان ننلبساز دربار و اسره زمان راگ یا دیپک بخواند و تانسین حاضر نمی شد. بالاخره به اثر اصرار شاهنشاه بزرگ هند جلال الدین یک تن راگ دیپک خواند. مریض شفا یافت ولی در جان تانسین آتش افتاد و حرارت و سوزش طاقت فرسا سر و پایش را گرفت و آنقدر وجودش آتش کش شده بود که سر به صحرا زد و در عالم بیتابی چون دیوانگان ناگهان در کنار رودخانه با دو دختر جوان که برای بردن آب به خانه آمده بودند روبرو شد و از آنها خواست که آب برایش بدهند و دستهایش را مانند کاسه ساخت که در آن آب بریزند. دختران هر قدر آب بریختند قبل از آن که به لب تانسین برسد جذب دستانش می گردید و با ملاحظه این حالت و مشاهده حرارت وجود تانسین یکی از دختران به دیگر گفت این آدم هر جا بوده راگ دیپک شنیده و شاید تانسین خوانده باشد. تانسین را به خانه ایشان که در آن نزدیکی بود بردن. سازهای دست داشته ایشان را سر یا کوک نموده و راگ ملحار که ضد دیپک و کشنده آن است خواندند و تانسین از آن حالت نجات یافت. و اما آتش دیگر در نهاد تانسین روشن گردید. در عجب مانده بود که چطور من که تانسینم و آوازخوان دربار راگ ملحار را یاد ندارم و این دختران آن را با چنین توانمندی می خوانند. اینها از کجا آمدند؟ چرا جلال الدین اکبر و دربار از وجود چنین هنرمندان آگاهی ندارند؟ در حالی که غرق چنین افکار بود خودش را به دختران و خانوادهشان معرفی نمود. دختران که یکی تانی و دیگر ریری نام داشتند به پاهای تانسین افتادند و از فرط احترام پرستشش نمودند. تانسین گفت من باید شما دو خواهر را که هم استاد من هستید که راگ ملحار را یاد دارید در حالی که من یاد ندارم و اکنون از شما آموختم و از تانی و ریری دعوت نمود تا با وی بعد دربار بروند. آنها معذرت خواسته و گفتند ما پارساییم و علاقه به شهرت و دربار نداریم و خانواده ما نیز چنین چیزی را اجازه نمی دهند و از تانسین خواهش نمودند که این داستان را در جای نگوید. تانسین در حالی که به دربار برگشت که جلال الدین اکبر هر طرف در جستجویش کسان فرستاده بود از بازگشت تانسین خوشحال و بزم برپا کرد. تانسین از فرط تعجب نتوانست به قولش وفا کند و آنچه دیده بود حکایت کرد و شاهنشاه هنرپرور که عشق خاص به موسیقی داشت بلادرنگ کسانی را برای آوردن تانی و ریری فرستاد. به اجبار هر دو خواهر را در عجله یعنی دولی نشاندن و افراد موظف دربار و در محضر شاه دولی را بر زمین نهادن. پرده را کنار زدن و با تأسف که با اجساد خونالود این دو دختر هنرمند روبرو شدن. تانسین با مشاهده این وضع و خطایی که از وی سر زده بود نهایت غمگین گردید و مدتها عزاداری کرد و سرانجام تصمیم گرفت که به خاطر جاودانی شدن نام این دو خواهر هنرمند نامراد کار بکند و همان بود که آلاب در موسیقی را ایجاد کرد که همیش با کلمات تانی و ریری آغاز می گردد. امروز هم تعدادی از هنرمندان آوازخوان از این کلمات استفاده می کنند.
کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا
بحثی را پیرامون آلاب در موسیقی شنیدیم که همکارم برای ما تقدیم نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پروانه خیال مرا می‌زند به هم، آینه که حال مرا می زند به هم، خورشید و ماه و سال مرا می زند به هم. با تک شعر لای صدا راه می روی، نبض سکوت قال مرا می زند به هم. پیراهن حضور تو را بخیه می زنم، با آمدن که شال مرا می زند به هم. تا با کنم دهن، تا با کنم دهن ز تن زخمی هوا، پروانه خیال مرا می زند به هم. سعی می کنم مجاب شوم پرسش تو را، دیوانه هر سوال مرا می زند به هم. پروانه خیال مرا می‌زند به هم.
پارچه شعری بود از بانو عزیزه خوشنصیب، شاعر معاصر به صدای خودش. می‌رویم و جالب‌های این هفته را می‌شنویم. در این هفته دو جالب از رسانه‌ها داریم. اولی عقل چشم از فرستاده های ادیب بیگ و دومی خواست بزرگ از خدا از سایت بانو نجیمه خطیبی. نخست عقل چشم. در دنیا هیچ جانوری در قضاوت و تصمیم گیری عجولانه و پای انسان نمی رسد. انسان همان گونه که فعال ترین هوشمندترین جانور روی زمین است، اما در مواردی با قضاوت و تصمیم گیری خود چنان می لنگد که این گونه خطاها به ضرر هر دو دنیای وی می انجامد. در اینجا روایتی داریم آموزنده به همچو انسانها که شنیدن آن آری از سود نیست. می گویند روزی از روزها دو رفیق در یک روز در دو جایگاه مختلف وفات نمود، یکی در فاحش خانه و دیگری در مسجد. مردم شروع به قضاوت در حق آن دو نفر کردند و عقلشان در چشمانشان بود و تا توانستند سرودن. غافل از این که اولی برای نصیحت به فاحش خانه رفته بود و دومی برای دزدیدن کفش نمازگزاران. جالب آموزنده دوم از سایت نجیمه خطیبی با عنوان خواست بزرگ از خدا. روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میان سالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. کشاورز بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد و دستور حاکم لباس گرانبهایی بر او پوشاندن. حاکم گفت یک قاطر رهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می زد به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. ولی همین که دیقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم سلی محکمی بر پس گردن او نواخت. همه حیران از آن عطا و بخشش و این جفا شدند. منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایا و حاکم شهر استید. حاکم گفت آیا پیش از این مرا می شناختی؟ مرد در سکوت بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن، و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی ای ساده دل، من سالهاست که از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم میخواهم، هنوز اجابت نشده، آن وقت تو حکومت نیشابور را میخواهی؟ یک بار خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی، این سلی هم تلافی همان سلی که به من زدی، فقط میخواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرقی ندارد، فقط ایمان و اعتقاد من و دوست که فرق دارد. با سپاس از فرستنده ها. شنونده های عزیز رادیو آزادی، با ختم جالب ها در رسانه ها این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. الله مددگار همه.